بسم الله الرحمن الرحیم. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت دوست. تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، حضرت استاد حکایت دیگری از مصیبت نامه شیخ عطار انتخاب کردیم، پیرامون ابراهیم ادهم است. اجازه فرمایید من چند بیتی بخوانم، شما را گشایی بفرمایید. ابراهیم ادهم از عرفای بسیار محبوب و محجوب و دلانگیز زندگی نامش. می شد ابراهیم ادهم در رهی، پیش او آمد سواری ناگهی. گفت آبادانی ای ره رو کجاست؟ او به گورستان اشارت کرد راست. گفت شهر کجا، آبادی کجاست، این گورستان را نشان داد. شد سوار از قول او در خش سخت، تازیانه کرد بر وی لخت لخت. خون روان شد از سر و از روی او، تازه خون گل گشت یا گل گشت خاک کوی او. چون بزد چون به نزد شهر آمد آن سوار، دید خلقی را دوان و بیقرار. ابراهیم ادهم را تنبیه کرد و آمد به طرف شهر، دید مردم بیقرارند. گفت این تعجیل چیست ای مردمان؟ گفت ابراهیم ادهم این زمان، هر که او را دید پیدا و نهان، گشت ایمن از عذاب اون جهان. گفتن ما داریم میریم به استقبال مردی که هر که او را زیارت کنه از عذاب اون جهان در امان هست. زو صفت پرسید اون مرد سوار، چون صفت گفتند او بگریسا. گفتن مرد کیه؟ نشانه ها که گفتن معلوم شد که همین کسی بود که ایشون تنبیه کرد. حال خود برگفت کورا چون زدم، جامه و دستم از او در خون زدم. شد خجل اون مرد و زنجا گشت باز، دید او را جامه شستن کرده ساز. دوان دوان آمد به سوی ابراهیم ادهم، دید مشغول شستن جامه هاشه. خون ز خود می شست پیشش شد سوار، گشت در خاک و بسی بگریست. به خاک افتاد و گریه کرد و عذرخواهی کرد. عفو خواست، او عفو دادش در زمان، بلا فاصله گفت بخشیدم. گفت آخر آن چرا گفتی چنان؟ گفت آبادانی ای مرد تمام، نیست جز در کوی گورستان مدام. گورها هر روز آبادان تر است، لیک هر دم شهرها ویران تر است. گر همه آفاق آبادان کنن، عاقبت میدون که گورستان کنن. پس من اون چت گفتم ای نیکو سوار، راست گفتم تو خیال کج مدار. فاذا نفخه فی الاجداث ها، سر برآرند جملکی از قبرها. اشاره به آیه قرآن فاذا نفخه فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. گر تو نوری قبر نورستان کنی، ور تو کوری قبر گورستان کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکایتی که از مصیبت‌نامه شیخ عطار انتخاب کردید شما، مانند سایر حکایت‌ها پندآموزه. خب عطار هرچی بگه حکیمانه است و عارفانه، و این بار از ابراهیم ادهم سخن می‌گوید و سواری که به او رسید و از یک مطلب اساسی پرسید که آبادی یعنی چه و آبادانی یعنی چه و خرابی یعنی چه. آبادانی در مقابل خرابی است و خرابی در مقابل آبادانی. کجا خرابه کجا آباده؟ اولا باید بدانیم که ابراهیم ادهم عارفی است که مقام سلطنت را ترک کرده، سلطان زاده و پادشاه زاده بوده، مقام پادشاهی را رها کرده و به وادی سلوک قدم گذاشته. یه چنین آدمی، اینم با اون مقامات و اون تجربیات عارفانه که داره، خب خیلی مقامش بالاست. حالا این سواری که اهل دنیاست، به چهره ابراهیم ادهم که نگاه کرد، تو گویی که فهمیدین حکیم یه چیزی درش هست، باید بپرسیم. ازش پرسید که آبادانی چیه؟ اونم بلا فاصله اشاره کرد به گورستان، که آبادانی گورستان است. این مرد سوار در خشم شد، اون اصلا این حرف براش مفهومی نداره. گورستان که آباد نی، گورستان گورستانه، مردگان خفتند، صدایی بر نمیخیزد، هیاهوی حیات نیست، آثاری از زندگی نیست. این چه حرفی بود؟ چه حرف کجی بود؟ در خشم شد و نواخت و شلاق زد شیخ رو، ابراهیم ادهم رو خونالود کرد، همطور که در قصه آمده. و بعد رفت به شهر و دید که مردم در حال استقبال کسی هستن، گفت کیه؟ گفتن ابراهیم ادهم میاد و هر کی او رو ببینه او آبادانی پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. که حالا هم طبق قصه برگشت و عذرخواهی کرد و عذرش پذیرفته شد. این اصل قصه است. اما چرا ابراهیم ادهم گورستان را آبادانی میداند؟ گورستان که آبادانی نیست، جای مردگان است. مردگان که زنده نیستند، مردن، صدایی بر نمیخیزد، هیاهوی حیات نیست، آثار زندگی نیست، شهر غلغله حیات. ببینید انسان یه موجودی است، اینا همه برمیگرده به انسان شناسی عطار. انسان شناسی عطار رو باید بفهمیم که چقدر زیبا بیان. انسان تنها موجودی است که یک جنبه فرازمینی داره، زندگی در این زمینه، در این کره زمین ما زندگی میکنیم و آثار حیات در این کره زمین هست، به همین جهت ما زنده ایم. شاید در بعضی از کرات شرایط حیات نباشه، در کره زمین شرایط حیات فراهمه، ما هم زنده ایم و زندگی میکنیم و پس از مدتی هم میمیریم. اما انسان تنها این بدن نیست، تنها زندگی روزمره نیست. هر انسانی اندیشه و آرمانی داره. انسانی که اندیشه و آرمان نداشته باشه در واقع انسان نیست. ممکنه شما از من بپرسید که بین اندیشه و آرمان چه تفاوتی هست؟ من به شما جواب خواهم گفت که عام و خاصه. اندیشیدن هم به وضع موجود می اندیشه، هم به گذشته می اندیشه، هم به آینده. آرمان ها معمولا آرزوهایی هستند که انسان نسبت به آینده داره. آرمان ها چیزهایی هستند که انسان میخواهد ولی به دست نیاورده، یا نیست اکنون باید در آینده فراهم بشه، یا اگر اکنون هست این شخص به دست نیاورده. آرمان چیزیست که انسان میخواهد، متعالیه، بلنده، رفیعه، اما انسان به دستش نرسته. این میگن آرمان. و هر انسانی آرمان خواهه. شاید اگر انسان آرمان خواه نباشه هیچ تعالی نداشته باشه، هیچ ترقی نداشته باشه. انسانی که آرمان نداشته باشه زندگیش هم بیمعنی میشه، هم روزمرگی زندگی نی. هر انسانی آرمان داره، منطقه البته میدانی که آرمان ها متفاوته. این به قدر همت اوست، هم طور شما در شعر ابتدا خوندی. آرمان هر کسی به اندازه همتشه،
ما و تو و تو و ما و
آمد یار، فکر هر کس به قدر همت بود. یکی آرمانش رسیدن به توباست، یکی به پول این دنیاست، یکی به منصب این دنیاست، مقام این دنیاست، یکی توبای بهشته، یکی آرمانش عبور از همه اینها و حتی به توبای بهشت هنوز راضی نیست و قامت یار رو میخواد. این خب خیلی تفاوت است بین آرمان ها. ولی اون چه مسلمه است این است که انسان بدون آرمان زندگی نمی کنه. حالا این آرمان ممکنه یه پول، یک مقام، یه پست زمینیه، یا بره بالاتر مقام سلطنت، مقام حکومت، برو بالاتر آخرت بهشت، یا از بهشت برو بالاتر لقاء الله، لقاء حق تبار. این همه آرمانه که اکنون نیست و انسان میکوشد که به دست آورد. این آرمان هر کسی است و انسان بدون اندیشه و آرمان نیست. فرا حالا این آرمان ها بعضی در زمین به دست میاد، آرمان های زمینی است، پول و مقام و پست و ریاست و اینا که خب هست و امکان هم هست که کسانی به دست بیارند و برسند. یه آرمان‌هایی هست که فرازمی نیست و به عبارت دیگر فرادنیوی است. انسان تا اونجاها میره، این خاصیت انسانه. یعنی انسان چون عاقبت اندیشه و معال اندیشه میخواد ببینه سرانجام چیه. خیلی خوب، حالا در این دنیا هر چی زندگی کردم، به هر مقامی رسیدم، این که دائمی نیست. این انسان میداند که هر کسی میداند که پایدار نیست در این عالم برای همیشه، یه روزی مدتش تمام میشه. پس از این عالم چه خبر است؟ به کجا خواهم رفت؟ به کجا خواهم رسید؟ چه چیزی به دست خواهم آورد؟ آرمان من اونجا کجاست؟ این آرمان فرازمینیه، این خاصیت انسانه و شاید هیچ موجودی در این عالم آرمان فرازمینی نداشته باشه. این آرمان فرازمینی رو البته تا به فرازمین نریم نمیرسیم، باید فرا بریم از این عالم. اما چجوری میشه بیانش کرد؟ جز در سخن به بیان نمیاد و این هنر عطاره، آرمان فرازمینی رو در سخن بیان میکنه. یعنی شاید هیچ هنری، با اینکه هنر خیلی اهمیت داره، انواع هنرها، فیلم، سینما، موزیک، زیباشناسی، همه اینا که هست، اینا هنرند و اهمیت دارند و خیلی چیزا رو منعکس میکنن و نشون میدن، اما آرمان فرازمینی رو فقط سخن بیان میکنه. حتی اگه شما بهشت رو به تصویر بکشی، لقاء الله رو به تصویر بکشی، مادامی که این تصویر به بیان نیاد خوب معلوم نمیشه. اولا به تصویر کشیدن باید از سخن بری به تصویر و بعد تصویر رو دوباره به سخن بیاری. اگه سخن نباشه نه قدرت تصویر داری و نه اون تصویر میتونه معنی داشته باشه. از سخن به تصویر میری، از تصویر به سخن میای. گاهی هم سخن مستقیمه. اینجا عطار هنر مستقیم داره، آرمان فرازمینی رو داره با سخن بیان میکنه.
استاد، اینجا سخن از عطار فرمودید که این سخن عطاره، به نظر میاد که خود ابراهیم ادهم زبان مخصوص به خودش داره.
طبعا
که بیشتر توأم با ایما و اشاره هست، کمون که تو قصرش خوابیده بود دیش صدای میاد، گفت کیه؟ گفت صیادم، شکارچیم. اینجا چه میکنی؟ گفت میخوام آهو صید کنم. گفت تو قصر من و آهو؟ گفت چطور شما میخوای اینجا خدا رو پیدا کنی؟ حالا من نمیتونم این آهو پیدا کنم. همین شد که ایشون متحول بشه و راه سلوک پیش بگیره. ما میبینیم که ابراهیم ادهم کاملا در حرفاش این مشرب رو حفظ کرده، این اون چیزی منشأ بیداری شده. اینجا هم شاید مراد از گورستان، این گورستانی که قبر توش مرده ها رو دفن میکنن، نبود.
طبیعتاً داره توضیح میده. نمیخواد بگه که این گورستان آباده.
مراد بود که این آرزوها رو اگر دفع کنی.
بله. بعد تو بیت بعدی خودش توضیح داد که هر که را نور است چگونه است و هر که کور است چگونه است. منظور وقت که اشاره که به قبرستان و اینجا خاموش، وادی خاموشانه، صدایی در نمیاد. داره اشاره به آرمان خودش میکنه. مقام رفیع آرمان. ببین اولاً عرض کردم این همه انسان شناسی خود به صورت حکایت. آرمان ابراهیم ادهم با آرمان اون اسب سواری که از اون راه عبور میکرد تفاوت داره. اون آرمانش دنیویه، همین امور روزمره این جهانه. آرمان ابراهیم ادهم بسی رفیع است، کسی است که از تخت سلطنت پایین آمده، مقام سلطنت دنیا رو پشت سر گذاشته و به وادی سلوک وارد شده. این آرمان خیلی بالاست و اگر آرمان بالاست اندیشه هم بالاست، چون آرمان بدون اندیشه نمیشه. و این نکته هم من عرض کنم به مناسبت که همیشه انسان باید آرمان و اندیشهش رو اظهار کنه. اگر کسی دارای آرمان و اندیشه هست و هرگز آرمان و اندیشهش رو بیان نکنه، تو گویی که اصلا نیست. این به وجهی از وجوه و به مناسبتی از مناسبات باید اون آرمان و اندیشه رو بیان بکنه. این یه فرصتی پیش آمد برای ابراهیم ادهم که برای این سواری که هیچی هم حالیش نبود جز مقامات دنیوی و امور دنیوی، گفت اینجا گورست، آبادی اینجاست. اما آبادی منظورش گور و قبر و خاک نیست، منظورش اینه که اون کسی که دارای نوره، نورانیت معنوی است، حالا به عالم نور وارد شده. اون عالم نور، عالم نور فرازمینی سرس کردم. هر کسی، گفتم انسان یه جنبه فرازمینی داره، اون در زمین و در زندگی دنیوی و در این زندگی چند روزه، 50 سال، 100 سال عمر به دست نمیاد. آرمان ها گاهی در حدود مناسب همین زمانه، گاهی آرمان ها فرا میره. هیچ موجودی آرمان فرازمینی نداره. شما در جمادات و نباتات و حیوانات که بگردین، آرمانشون، حالا اگه بتونیم تعبیر آرمان بکنیم، خواسته هاشون همین امور زندگی است. فقط به زندگی می اندیشند و تلاش میکنن برای بقای زندگی. انسان ضمن این که زندگی میکنه و در تنازع بقا شرکت داره و زندگیشو اداره میکنه، آرمانهایی داره و گاهی این آرمانها بلند است، اونقدر که فرای زمین و آسمانه، فرای کهکشانه، خیلی رفیع بلنده. این آرمان اخرویست. وقت در اون بیت بعد عطار توضیح میده کسی که مقام نورانیت رسیده، وقتی که از این دنیا میره، خاله درسته اینجا بدنش خفته از زیر این خاک، خاموشه، اینجا خاموشه، اینجا وادی خاموشانه، گورستانه، اما بسیاری از اینها در عالم نور مستقرن، آباد آبادن. بعضی از اینها کسانی هستند که حتی از شجره طوبی هم گذشتند، به شجره طوبی هم راه، به مقام لقاء الله واصلند. حالا اونجا آبادیست یا اینجا، یا این شهر که شما میری. بعد داره توضیح میده روز به روز شهرها خرابتر میشن، ولی عالم آخرتش وقت خراب نمیشه. شهرها وقت که خراب میشن، گورستان هم متعلق به شهره، گورستان هم زمینه. زمین وقت که خراب میشه، گورستان هم خراب میشه، کوه هم حتی ممکنه خراب بشه. اما عالم آخرت، اون آرمان متعالی که انسان داره، عالم نور و لقاء الله، که خراب نمیشه. روز به روز اینجا شهرها دارن خرابتر میشن. ما الان هم داریم میبینیم، هرچی رو به آبادی داریم میریم، حسب ظاهر ما داریم رو به آبادی میریم. الان بشر 4 اسبه و با سرعت سرسام و رو به تعالی تکنیکی داره میره، علم داره پیش میره، پیش میریم، ولی آثار ظلم و ستم و آدمکشی و تنازع و این حرفا روز به روز داریم بیشتر میبینیم. هم از یک جهت آبادی میبینیم، هم از یک جهت خرابی. نمیدونم الان خرابی ها، جنگ ها، جدل ها، نزاع ها حالا بیشتر یا در زمان گذشته؟ همیشه بوده البته، اما الان ما بیشتر شاهدش هستیم، یا حداقل خبرش بیشتر میشنویم. شاید روزگار قدیم اگرم بود ما نمیشنیدیم که اون طرف دنیا چه خبره. امروز مرتب با این ارتباطات همه اخبار بد دنیا به گوش آدم میرسه و نگران کننده است. میگه جهان، این جهان رو به خرابیه، هر روز داره خراب و خرابتر میشه، شهرها ویران میشه. اما اون عالم گورستان سمبل عالم آخرته، ولی گورستان هم جزی از اجزای همین زمینه. اگر زمین خراب میشه، گورستان هم خراب میشه. اما اون عالمی که اینا که در اینجا خفتن، اینا تنشون اینجا خفته است، ارواحشون، نفوسشون در عالم دیگر است. بعضی حالا اگه آرمان شجره طوبی بوده، الان با شجره طوبی عشق میکنه، بهش بوده، در بهشته. اگر آرمانش لقاء الله بوده، به لقاء حق رسیده، اونجا هیچ وقت خراب نمیشه، اصلا رو به خرابی نیست، آباد و آبادتر از همواره. حالا آبادتر چرا؟ ممکنه که ما پرسید که آبادی مطلق، آبادتر یعنی چه؟ چون تجلیات حق لایتناهی است، هیچ کهنه نیست، مرتب آبادی تازه میبینند کسانی که اهل آخرتند و اهل سعادتند. یعنی تکرار در سعادت اونها نیست، مرتب به لقاء تازه، به وجهه تازه، به جلوه تازه و آبادی تازه میرسند. این سمبول این حرف ابراهیم هم داره از اون مقام خبر میده. این آدم سوار اسب سوار نفهمید این حرف رو، چون نفهمید عصبانی شد، چند تا شلاق زد و خون آلود کرد ابراهیم، و بعدم که رحمت متوجه شد پشیمون شد، ولی آخرش هم نمیتونه این مقام رو بفهمه، اون توان فهم این مقام رو نداره. این آرمان بلند و رفیع یک عارفه.
پس نتیجه میگیریم که اگر درون ما نور باشه، اینجا قبر ما نورستان،
معلومه.
اگه اینجا تاریکه، اونجا گورستان،
گورستانه.
درون من تاریک باشه، تا خونه های شیشه ای و مجلل زندگی کنم،
برای تخت سلطنت هم تاریکی، بله
تاریکه، بله. چه معیار خوبی داره، بله. به قاعده حکیمانه، بله. و سعی کنید درون خودمون،
بله. اون بیت بعدی داره توضیح میده که آبادی یعنی چی،
حالا میخونیم،
بله. بله.
مولوی هم زیبا گفته، گر گل است اندیشه تو،
گلشنی،
گلشن
ور بود خاری تو، هیمه
گلخانی. بله، چقدر زیبا فرمود. پس معیار رو بدیم با درون خود انسان توجه کنیم.
و همون آرمان بلند. آرمان بلند.
بسیار خوب استاد. بیم اون برنامه رو ببینیم در خدمت. خب حضرت استاد، دو سه نکته لطیف در تنبیه ابراهیم ادهم وجود داره نسبت به اون سواره. ما معمولا اگر باشیم، حالا که منو شناختی، میگه نه من تو رو عفو نمی کنم، طرف رو زجکش میکنه، حالا بعدا شاید عفو کنه. اما اینجا این هنوز نخواسته، این عفو کرده، ایشون رو عفو کرده. اما با چیزهایی او رو تنبیه کرده که فکر میکنم تا قیامت اون سواره درگیر اون کرده. چقدر زیباست این ظرائف برخورد تربیتی و اخلاقی ابراهیم افتاد. یکی این که پند بزرگی بهش داده که اول برو درون خودتو نورانی کن تا همه چی رو نور ببینی، حالا چون تو قبر باشی، تو گور باشی، تو بهشت باشی، تو جهنم باشی، همه جا نور. یه نکته قشنگه. نکته دومی که زیبا فرمود، گفت آبادانی ای مرد تمام، نیست جز در کوی گورستان مدام. خیلی این مرد تمام و گورستان مدام، یعنی مراد اون قبر نیست. بله. اینجا چند سالی قبر باید درختش بکارن، پارکش بکنن،
جمعش بکنن. اصلا مرد تمام نه تنها قبرستان، عالم براش گورستانه.
آفرین.
مردی که تمامه، آرمانش متعالیه و این خب انسان به اون آرمان میرسه. این همه مقام انسانه. متاسفانه بیشتر مردم متوجه به آرمان واقعی خودشون نیستن. ما بیشتر آرمانهای خودمون رو در این دنیا میبینیم، یعنی حد اکثر به پست‌های عالی، مقامات، پول، ثروت، مقام، دی همینا که دنیا خونده میشه، همین روزمرگی که میبینیم. آرمان بلند این مخصوص انسانه و انسان میتونه و فکر میکنه. ببین اول انسان همیشه مرگندیشه، این از خواص انسانه و میداند که پایدار نیست در این عالم. هیچ انسانی نیست که به مرگ نیندیشد ولو یه لحظه. حالا ممکنه در بسیار اوقات غافل باشه، ولی حداقل لحظه هایی پیش میاد که به مرگ میاندیشه، و بعضی انسان ها که همیشه به مرگ میاندیشن. خب این آدم نمیاندیشه که پس از مرگ چه خبره؟ آیا عافیت واقعا در این دنیاست؟ اصلا عافیت تمام چه کسی عافیت تمام را در این دنیا پیدا کرده؟ ما فکر کنیم فلان سلطان، فلان رئیس جمهور، فلان مقام، هم مقاماتی که ما خیلی بالا میدونیم، اینا دیگه به آخرین آرزوهاشون رسیدن. حالا برو باشون صحبت بکنم که در دلهای در چه خونهایی در دل دارن. مرد تمام، کلمه مرد تمام که اونجا شیخ عطار به کار میبره، کی انسان تمام میشه؟ تمامیت انسان به چیه؟ رسیدن به اون آرمان متعالیه که جاودانگیه، لقاء الله. عرض میکنم از شجره طوبی عبور میکنه. خب اینا مقام انسانه، آرمان انسان. آرمان یعنی این. و شیخ در همین کلمه ابراهیم ادهم واقعا جواب درست داد. خب ولی این سوار جاهل چه فهمید؟ حالا تنبیه شد، البته متنبه شد، حالا شایدم راهشو عوض کنه و حتما هم عوض میکنه راهشو، ولی هنوز چون در جهل، جهل رو نمیشه به این زودی به علم تبدیلش کرد. جهل به علم تبدیل شدن خیلی کار آسانی نیست، خیلی سخته. این مرتب آدم باید در وادی سلوک باشه و به آرمانهای متعالی بیندیشه. و انسان بدون آرمان متوقف و ساکنه، در واقع حکم مرد. انسان بدون آرمان مرده است. توجه بفرمایید، اون کسی که آرمان نداره و آینده رو فکر نمی کنه و نمی خواهد چیزی بلندتر از اونچه که هست، چیزی بلندتر از اونچه که هست نمی خواهد، این مرده است. بله، خداوند ببین در همه کتب آسمانی میگه من آنم که هستم. از خدا پرسید تو کیستی؟ گفت من آنم که هستم. در قرآنم اینی انا، اینی انا الله، من منم. خدا میگه من منم. انسان اگه بخواد بگه چی میگه؟ انسان میگه من نه آنم که هستم. خدا میگه من آنم که هستم. چرا؟ چون یه بالاتر از خدا متصور، کمال مطلقه، بالاتر از
لا اله الا
انا، اله الا انا، بالاتر از الوهیت که دیگه متصور نیست. میگه اینی انا، منم، هم منم، تمام. هم انسان میگه، خدا میگه من آنم که هستم، انسان میگه من نه آنم که هستم. انسان همیشه من نه آنم که هستم است، و به تعبیر دیگر انسان هنوز نی هنوز است.
نی هنوز.
یعنی هنوز من اونی که باید باشم نیستم، هستم یه چیزی، اونی که باید باشم نیستم، اون آرمانی که دارم هنوز به دست بش نرسیدم. من نه آنم، من، ما باید بگیم من نه آنم که هستم. اگر کسی گفت من آنم که هستم، این حماقته.
اصلا این حرف نبر آنم که توی،
اصلا این حرف کفره. این حرف فقط مختص به ذات اقدس احدیته. من آنم که هستم سخن خداست. هیچ سخنی مناسب تر از این کلمه برای خداوند نیست و خداوند فرموده، و هیچ موجودی حق نداره این کلمه رو بگه. من آنم که هستم، این حق خداونده. ما باید بگیم من نه آنم که هستم. حالا فردا چه هستم نمیدونم، پس فردا چه میشوم نمیدونم، سال آینده چه میشوم نمیدونم، در آخرت چه میشوم نمیدونم. من نه آنم که هستم. باید در راه باشیم.
خیلی نکته زیبایی بود. پس نکته دوم، پند دومش این بود که انسان‌های تمام این دنیا براشون کوچک و زندانه،
گورستانه،
گورستان. میخوان بشکنن این حصار رو و بیرون برن، و مرگ هم شکستن اون حصار. مرگ رو بگزین و بردر این حجاب، بی حجابت باید اسرار لباب مولوی میگه همین. نکته سومی که بهش پند میده اینه که اگر همه آفاق آبادان کنن، عاقبت میدان که گورستان کنن.
تمام شد.
حالا کاخ بساز برو بالا.
آخرش گوره.
عاقبت ایران میشه.
همین الان هم میبینی.
ساقعت الواقعه لیس لبقت حاکا.
نه هم اکنون میبینی چه کاخهای سلطنتی بوده در آثار باستانی. برو تخت جمشید رو نگاه کن. برو اهرام مصر رو نگاه کن. اینا مقام سلطنه فرعون بوده، کسراها بودن. الان برو به خرابه تبدیل شده.
این قصور مشیده همه ویران میشه.
همه ویران خواهد شد. حالا چی باقی مونده؟ شبه گورستانه. یا گورستان واقعی است. اهرام مصر برو، یا شهر اقصور، یه شهری دارن میان به نام اقصور، یعنی قصور فراعنه اونجا بوده در مصر، شهری هست به نام، خودشون میگن شهر اقصور. من اونجا دیدم. تمام این فراعنه اونجا گورستانشون هنوزم هست، هنوزم هست، ولی خب یه گورستانی است. این همه آبادانی تب و کاخهای دیگر همچنین خواهد شد. نه تنها کاخهای گذشته، کاخهای آینده نیست تبدیل به گورستان خواهد شد.
همه تمام میشه.
همه تمام میشه.
این حافظ می عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. حالیا غلغله در گنبد دوار.
دوار.
بله. ما این گنبد دوار رو باید. این هم یه پند بهش میده. پند چهارم این بیش، گر تو نوری قبر نورستان کنی، بر تو کوری قبر گورستان کنی.
آره. گورستان اونجاست که تو کور. آره. گورستان یعنی کوری یعنی جهل.
آفره.
نادانی گورستانه. آدم نادان یه میتیست که راه میره. آدمی که عالم حکیم والاست، آرمان متعال داره، این زنده است ولو هزار سال زیر قبر باشه، اصلا قبر نیست، اون در عالم قرار مفی قرار مکین، اصلا آبادانی قرار مکینه. کسی که اهل حکمته، معرفت داره، نور، در وادی نور مستغرقه، در قرار آبادانی قرار مکینه. کاملا ابیات رو تو گویی که داره آیات رو ترجمه میکنه شیخ عطار، از آیات کریمه قرآن استفاده میکنه به شعر فارسی و به زبان زیبا بیان میکنه. این که میگم گاهی این آرمان های متعالی فقط در سخن امکان بیانش هست، همین عرض کردم با نقاشی نمیشه اینا رو بیان کرد. اینا با زبان هنره، و هنر ادبیات. آقای لاریجانه، ادبیات گاهی میگن که ادبیات چه فایده‌ای داره. مارکس گفت که حکما و ادبا تالا اومدن عالم رو تفسیر کردن. این سخن کار مارکسه. ما اومدیم جهان رو تغییر بدهیم. حالا من اگه مارکس اینجا زنده بود ازش میپرسیدم که اگر کسی نتواند جهان رو تعبیر کند، چگونه میتواند جهان رو تغییر بدهد؟ ادبا جهان رو تعبیر میکنند، و وقتی جهان رو تعبیر میکنند، عادات ما رو میشنند، دید ما را نسبت به جهان تغییر میدند. پس تغییر دادن جهان باز مال اهل ادبه. ادبا و حکما جهان رو تعبیر میکنند و با تعبیر خود عادتهای ما رو میشکنند، در واقع آشنایی زدائی میکنند، عادت شکنی میکنند. عادت ما در اثر تربیت ادب ادیبانه اونها وقتی که شکسته شد، نگاه ما که به جهان عوض شد، جهان تغییره. حالا ادبا جهان رو تغییر میدن یا مارکس جهان رو تغییر میده؟ حالا اومد تغییر بده، خرابکاری کرد. کار مارکس خرابکاری بیشی نکرد، یعنی تغییر نداد جهان رو، یا اگرم تغییر داد تغییر بدی بود. پس کسی میتواند جهان رو تغییر دهد که خوب بتواند جهان رو تعبیر کند.
آفرین.
شیخ عطار جهان رو تعبیر داره میکنه و الان دید من و شما رو عوض میکنه با این تعبیرش، و با تغییر دید بنده و جناب عالی جهان تغییر میکنه در نظر ما. بله.
مبنای تعبیر میتونه چی باشه استاد؟
تعبیر حکمت فهمه.
آفرین.
بله. اگر حکیم باشه میتونه تعبیر کنه. کسی که جاهله نمیتونه تعبیر کنه جهان رو.
آفرین.
تعبیر یعنی از کلمه عبور، یعنی از روی ظواهر عبور میکنه به حقایق میرسه. اصلا عبارت و تعبیر یعنی یک عبوری از روی ظواهر و رسیدن به یه حقایق. کسی که حکیمه عالم رو تعبیر میکنه، مثل اینکه خواب رو تعبیر میکنی. عالم تعبیر یعنی به زبان آوردن، یعنی حقایق رو به زبان زیبا گفتن، که داره عطار این کار میکنه برا ما.
نور حکمت خور که شد نور ستیر.
همین.
ای تو نور بی حجب را ناپذیر.
واقعا
نور ستیر هم خوبه.
بله نور ستیره. بله همون نور ستیر
تعبیر میکنه، خودشون منیر میشن.
بله منیر و منور.
منیر و منور آهان. بله. تعبیر زیباست. همیشه بین حکومت و حاکمیت جهان فاصله انداختن این افرادی مثل کارل مارکس، مثل انگلس، مثل فرسون هگل، نذاشتن که این همگرایی ایجاد بشه بین حکومت، یعنی سیاست ظاهری، و حاکمیت که حکیمان در اختیار داره.
حالا باز هگل فیلسوف بود که سعی میکرد تعبیر کنه جهان را، ادعا نکرد که من خواهم تغییر بدم. اما کارل مارکس یک شاگرده، از شاگردان پیروان هگل
نیست.
دیالکتیک مال اصلا بس دیالکتیک مال افلاطون و سقراطه، ولی دیالکتیک هگلی هم بله. چرا؟ هگل اصل فلسفهش دیالکتیکه، منتهی دیالکتیک هگل معنوی و ایدئالیستی بود، دیالکتیک مارکس ماتریالیستی بود. مارکس اومد گفت که اونچه که هگل گفته است اون در واقع درخت وارونه بوده، ریشش بالا بوده، شاخش در زمین. من حالا میخوام برگردونم و این دیالکتیک رو ماتریالیستی کنم، مادی کنم. این دیالکتیک ماتریالیستی جناب کارل مارکس بود که خواست دنیا رو، ادعاش بود که من میخوام جهان رو تغییر بدم.
چه میوه‌ای تلخی داشت.
یه تغییری هم داد، ولی به قول شما میوه‌های تلخ آورد، چون خوب نتونست جهان رو تعبیر کنه. اصلا تعبیرش از جهان غلط بود، بنابراین تغییرش هم غلطه.
مصداق همون شجرت خبیث
اینه که میفرمایید.
بله
بله واقعا.
این بزرگان ما چقدر ما رو به حقایق نه تنها این جهان، بلکه به قبر و قیامت و مرگ و آخرت چقدر نزدیک میکنه.
بله. ببین آرمان
ارواح ها معلقتن به محل الاعلا.
بله. هرچه آرمان متعالی تر باشه انسان متعالی تره، یعنی میزان تعالی انسان به میزان تعالی آرمانشه. وقتی آرمان هرچه پست باشه خب انسان هم پسته دیگه. هرچه این آرمان متعالی باشه انسان متعالیه. حالا آرمان این اسب سوار چه بود؟ و آرمان ابراهیم ادهم چه بود؟ که سلطنت رو پشت سر انداخته بود، چه آرمان متعالی داشت؟ خب معلوم بود که اینه به هم نمیخوره، اینه که دست میکنه به شلاق، ابراهیم ادهم رو شلاق میزن.
و حکمت هرچه شلاق بخوره چیزی ازش کم
نه چیزی کم کم نشد. از عصبانی هم نشد، عصبانی هم نشد، بعدم به آسانی عفوش کرد.
همه عفو کرد، هم چه چیزایی به شما،
چه چیزایی به شما، برای ابد تنبیهش کرد.
برای ما هم خوندنی. روز امام زین العابدین علیه السلام تو قبرستان به اصحابش عبور میکرد، اصحاب گفتن آه اینا کیا بودن اینجا، وادی خاموشانه. گفت نه، اینجا دار فریاد و خروشه. خیلی زیبا فهمید.
واقعا.
گفت قبر برزخه.
بله.
آغاز آخرته.
بله.
اونایی که اهل دلن میبینن.
بله.
که این گورستان به ظاهر گورستانه.
بله.
اما مرز بین دنیا و آخرته.
بله.
آره
ظاهرش خاموش و گورستانه. آه. چون بدنه.
بدن.
و خاک شده، استخوان شده. اما باطن که باطن این عالمه، قلقله مافوق افلاکه، عین حیاته، عین الحیات. اصلا عین الحیات عالم آخرت.
اینکه توصیه میکنن که ائمه ما، مخصوصا همینجا امام زین العابدین علیه السلام، که با قبور در قبرستان ها بیشتر بنشینید، خلوت کنید، مخصوصا قبور اولیا را
بله
زیارت کنید، در واقع از این منظره که ما
که تنبه ایجاد بشه
بله به ساحت معنوی بله و حکمی اونها توجه بله.
یعنی معالندشی خود تو فراموش نکنید، با آرمان های متعالی پشت نکنید،
همونطور که نوری شیر رو منور میکنه اون بود روحانی اونها قبرشون رو هم میتونه.
یقینا یقینا نور اونها همه جا ساطعه، نور اولیا همه جا به همه جا میتابه.
این که بعضی ها جسدشون سالم میمونه به خاطر همین تابش
همینطوره. اصلا به یه معنی روح از بدن هیچ وقت به یه معنی جدا نمیشه، این جدایی ظاهریه. این حالی بحث خیلی طولانی داره که من در اون کتاب معاد نوشتم، مخصوصا
مرحوم زنوزی،
مرزونوزی عقیدش اینه از مولا صدرا استفاده کرده ولی فرار رفته از مولا صدرا. میخواد بگه اصلا جدایی بین روح و بدن هیچ وقت نیست. این البته یه مقدمات طولانی داره که در این فرصت نمیگذارم.
بله خیلی بحث زیبایی بود. اینی که عرفا حالا وارد بحث نمیشون، وقت تمام شد. یه نکته پند دیگری هست که ایشون نکته من پس من اون چت گفتم ای نیکو سوار، راست گفتم تو خیال کج مدار. یعنی اینو نیکو سوار هم تعبیر میکنه، ماشاءالله سواریت خوبه، آره. میتازی تو این دنیا،
عقلت کمه، سوارکار خوبی هستی، عقلت کم.
خیلی خوب تو این دنیا میتازن، همون نمیدونم کجا باید ببرن، به کجا میتازن.
آره.
راست گفتم تو خیال کج مدار. یعنی حتی زیاد با خیالت ور نده با این چیزایی که من گفتم، چون خیال فتنه انگیزه.
یعنی اصلا این که میگه خیال کج مدار ضمناً میخواد اشاره کنه تو هنوز به مقام عقل نرسیدی،
آفرین،
تو در مقام تخیلی.
اینم نکته.
حالا این تخیل تو حداقل کجش نکن.
معمولا انسان اول حقایق رو با همین خیالشون
بله بله بله
میلغزن
در مقام خیال، تو به عقل نرسند هر لحظه خطر گمراهی هست.
بسیار خوب استاد، خیلی استفاده کردیم پندهای حکیمانه ابراهیم ادهم از زبان شما، شنیدنی بود. بعد خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز، پیش از آن که پیشتر از آن که شود کاسه سر خاک انداز. خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز، پیشتر از آن که شود کاسه سر خاک انداز. عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا قلقله در گنبد دوار انداز. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.